بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در آیه شریفه و على الاعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم در این آیه شریفه بود و علل اعراف رجالون یعرفون کلن رجالن عرض کردم و نه رجالون. بله این چون یه آیه هم در ادامه هست اون رجالن داره اشتباه شد. و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم در این آیه شریفه بحث بود. ایشان دو تا قول درست کردن، یکی این که اعراف جمع عرف باشه و دیواری باشه که بین بهشت و جهنم کشیده شده، که یه رجالی بر بالای این دیوار زده شده بین بهشت و جهنم که فزور به بین هما سوران در بالای اون دیوار قرار گرفتن و یعرفون کلن به سیماهم و هر یک از بهشتیان و جهنمیان رو با چهرهشون با علامتشون میشناسن. این یه قول که فرمودن این قول مشهور مفسران است و قول دیگر که قول حسن بصری و زجاجه اینه که اعراف به معنای تعرف. دیگه صحبت از دیوار نیست. یه کسانی هستن که اینها از یک مکانت و یک منزلت و یک مرتبه و یک مقامی برخوردار هستن که بهشتیان و جهنمیان رو از ظاهرشون میشناسن و اینها این منزلت و مکانت رو از دنیا دارن. اینجوری نیستش که مثلا اینا در دنیا فاقد این مکانت و منزلت باشن و این مکانت و منزلت را در آخرت و قیامت پیدا بکنن. نه، از دنیا این مکانت و مقام و مرتبه و منزلت رو اینها دارن. اینا عارفان هستن، کاملان هستن، اینا اشراف امت و اهل طاعت هستند، در رأسشون انبیا و ائمه علیهم السلام. خب حالا ایشان بنابر اون چه که در آخر عبارت بحث دیروز خونده شد قول دوم رو اختیار میکنن و امروزم در عبارت تصریح میکنن، تصریح خواهند کرد که اولا و ارجح قول دومه. خب اگر صدر المتعلهین قدس سره این دوتا قول رو مقابل هم قرار نمی دادن، ممکن بود اینجوری بگیم و اتفاقا در عبارت بحث امروزشون اینم میگن، این که عرض کردم که به نظر در عبارت یک تشویشی استرابی دیده میشه، خب یکی از شواهدش هم همینه. اتفاقا اینه که میخوام عرض بکنم در عبارت امروزم هست، اینم هست. ببینید اگر ایشون این دوتا قول رو مقابل هم قرار نمی دادن چجوری می فرمودن که در عبارت هم اتفاقا هست، یعنی اینو از عبارت خودشون هم ما استفاده می کنیم. اگر می فرمودن که اعراف، همون اعلای سوری است که بین بهشت و جهنم زده شده، که همون مکان باشه، خب کی بالای اون دیواره؟ رجالن یعرفون کلن به سیما هم، مکانت و منزلت را از این قسمت آیه استفاده می کردن، از این وصفی که برای رجال آمده که اون اصحاب اعراف، اون رجالی که در اعلای اون دیوار قرار می گیرن و واقع می شن، اینا کیان؟ اینا یعرفون کلن به سیماهم، یعنی یک مکانت و یک منزلت و یک مقام بالایی دارن، خب که اون مکانت و منزلت و مقام والا و بالا اینه که هر یک از بهشتیان و جهنمیان رو از چهره شون عرض میکنم، از علامتشون میشناسن، مکانت و منزلت رو از این قسمت آیه استفاده میکردن، یعنی از این صفتی که برای رجال آمده. وقت اون رجال هم کیان؟ عارفان، کاملان، اشراف و امت، اهل طاعت و در رأسشون انبیا و ائمه علیهم السلام. چرا مکانت و منزلت رو از این وصف در آیه شریفه استفاده می کردن؟ چون این معرفتی که به عنوان وصف برای اصحاب اعراف در این آیه ذکر شده، این یه معرفت خاصه، یه معرفت ویژه است، نه یک معرفت عام. این که اینها بهشتیان و جهنمیان رو می فهمن و می شناسن، این نه به خاطر اینه که وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه علیها غبره ترهقها قطره، این نه به خاطر اینه که و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، چون این معرفت برای همه اهل موقف و محشر هست. اینکه این وصف برای این رجال آمده معلوم میشه که یه معرفت ویژه‌ایه که برای اینا ذکر شده بالخصوص، ولذا این رجال دیروز هم ایشان فرمودن شهدا نمیتونن باشن، چون شهدا لازم نیست. و حالا ببینید اگر این معرفت شد معرفت خاص که اشاره به مکانت و منزلت والای اصحاب اعراف شد، مکانت و منزلت باید از دنیا کسب بشه، باید از دنیا تحصیل بشه، باید شخص در دنیا واجد اون مکانت و منزلت باشه، حالا یا به طور کسبی یا به طور اعطایی و موهبتی مثل انبیا و ائمه علیهم السلام. دیگه مکانت و منزلت این بدون سابقه دنیا دیگه در قیامت و آخرت، بدون اینکه پیشینه ای در دنیا داشته باشه و سابقه ای در دنیا داشته باشه، برای کسی اونجا حاصل نمیشه. و لذایشون فرمودن که مقصود از این رجال شهدا نمیتونن باشن، چون شهید لازم نیست که یه چنین مکانت و منزلتی در دنیا داشته باشه، یعنی یک معرفت خاصی که از روی چهره و ظاهر افراد متوجه بشه که کی بهشتیه و کی جهنمیه و چه کاره است. وقتی اونا نتونستن باشن، دیگه اون کسانی که در درجه آخر و پایین ثواب هستن، مثل کسانی که کفه حسنات و سیئاتشون متساویه، اونا دیگه به طریق اولا نمیتوانن مقصود باشن. اگر ایشون دوتا قول رو مقابل هم قرار نمیدادن، میتونستیم اینجوری بگیم، چنان که در عبارت خود ایشون در بحث امروز حالا ملاحظه میفرمایید که هست، ولی چه کنیم که ایشون آمدن این دوتا قول رو مقابل هم قرار دادن، یعنی مکانت و منزلت رو مقابل مکان. نه، اینا مقابل هم نیستن، اعراف همون دیوار باشه مکان باشه، مکانت و منزلت از اون وصفی که برای رجال در آیه ذکر شده استفاده بشه. چه اشکالی داره که اونایی که این مکانت و منزلت یعنی این معرفت ویژه و خاص رو از دنیا دارن، که دامنش هم کشیده میشه به قیامت و آخرت، مثل انبیا، مثل ائمه علیهم السلام، مثل اشراف و اهل طاعت و عارفان و کاملان، چه اشکالی داره که اینا در یک قسمت جدای از اهل محشر در همون اعلای اون سور، اون دیواری که بین بهشت و جهنم کشیده میشه، در اونجا قرار بگیرن و اشراف و احاطه و اطلاع از حال بهشتیان و جهنمیان و این دوتا گروهی که در محشر هستن، در قیامت هستن، نسبت به خاتمه کار اینها، نسبت به عاقبت کار اینها آگاهی و اشراف داشته باشن، چه اشکالی داره؟ ولی ایشون آمدن این دوتا قول رو مقابل هم قرار دادن. و باز امروز هم می‌فرمایند که اولا و ارجح قول دومه، نه لازم نیست ما مکانت رو از اعراف استفاده بکنیم، نه مکانت رو از همون وصف استفاده بکنیم بعد بگیم که بعضی ها اعراف رو به معنی تعرف هم گرفتن و مکانت و منزلت رو از اعراف خواستن استفاده بکنن، نه ای که اینا رو مقابل هم قرار بدیم که یا این یا اون. به هر حال، حالا چه مکانت و منزلت از اعراف که به معنای تعرف و معرفت باشه فهمیده بشه، و چه از اون وصفی که در آیه شریفه برای رجال. حالا در هر صورت یه اشکالی اینجا مطرح میشه و اون اشکال اینه که این معنا برای آیه شریفه با اوصافی که در آیات بعدی برای اصحاب اعراف، برای همین رجال ذکر شده نمی سازه. دو تا وصف در ادامه آیات، یعنی به دنبال همین آیه شریفه و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، برای اصحاب اعراف ذکر شده. یک وصف اینه که اینها داخل بهشت نشدن ولی امید دخول در بهشت رو دارن. آخه اگر اصحاب اعراف یک چنین رجال و شخصیت هایی با چنین مکانت و منزلت والایی هستن، این نمی سازه با ای که بگیم اینا طمع دارن، امید دارن که وارد بهشت بشن. نه، اینا حتما باید بهشتی باشن. ببینید بعد از همین آیه و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، قرآن کریم می‌فرماید که و نادوا اصحاب الجنه، همین رجال، همین اصحاب اعراف بهشتیان رو مورد خطاب و ندا قرار میدن. چی میگن؟ ان سلام علیکم، سلام میکنن به بهشتیان. لم یدخلوها و هم یطمعون، در حالی که این رجال یعنی همین اصحاب اعراف اینا هنوز داخل بهشت نشدن ولی طمع دارن و امید دارن که داخل بهشت بشن. که این لم یدخلوها و هم یطمعون حال از همون فاعل نادو که رجال باشن، اصحاب اعراف باشن. ایه وصف. وصف دومی که باز نمی سازه با چنین شخصیت هایی که در ادامه ذکر شده در آیات، اینه که اینا وقتی چشمشون میفته به جهنمیان دعا میکنن که خداوند اونها رو با جهنمیان قرار نده، یعنی در جهنم بین اونها و جهنمیان جمع نکنه. آقا چنین شخصیت هایی، آقا ببینید در ادامه و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، اینا وقتی چشمشون به جهنمیان میفته، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدای ما رو با اینا یک جا جمع نکنی، قرار ندی. اینم وصف دوم. حالا اجازه بدید من ادامه آیاتم، حالا یعنی تمام ماجرایی که حالا راجع به اصحاب اعراف در این آیات در سوره مبارکه اعراف هست، اینها رو بخونم بعد برگردیم به همین اشکال. خب بعد قرآن کریم می‌فرماید که و نادا اصحاب الاعراف رجالا، که او اول ما رجالا می‌خوندیم، مال این آیه است، رجالا یعرفونهم بسیماهم، یعنی جهنمیان رو مورد خطاب قرار میدن. این گفتگوشون بود با بهشتیان که به بهشتیان سلام کردن، یه گفتگویی هم با جهنمیان دارن، و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، یعنی جهنمیان رو که از چهره اونا رو میشناسن، مورد خطاب قرار میدن و سرزنششون میکنن. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون. جمعكم یعنی جمعیت شما، یا این که نه در دنیا دنبال جمع اموال بودین، این جمع شما و اون تکبری که ورزیدین در دنیا در مقابل خداوند، این سودی برای شما نداشت، به شما نرسوند. اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمته، اشاره میکنن به بهشتیان، میگن آیا اینا کسانی بودن که شما قسم یاد میکردید در دنیا که خداوند با رحمتش، خلاصه رحمت خداوند شامل حال اینا نمیشه، اینا بودن؟ بعد خطاب میکنن به همین بهشتیان، میگن ادخل الجنه، فرمان دخول در بهشت رو به بهشتیان صادر میکنن. ادخل الجنه بعد از این سرزنش جهنمیان به بهشتیان میگن داخل بهشت بشین. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه امروز نه خوفی نسبت به آینده سراغ شما میاد، نه حزنی نسبت به گذشته، اندوهی نسبت به گذشته سراغ شما میاد. بعد یه گفتگویی بین اصحاب نار و اصحاب جنت قرآن کریم گزارش میکنه. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمیان بهشتیان رو مورد خطاب قرار میدن. ان افیزو علینا من الماء، یه خورده آب به ما بدین. اوم ما رزقکم الله، یه خورده از اون روزی های بهشتی که خداوند به شما داده به ما بدین. قالو، بهشتیان در جواب میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند آب بهشتی رو، نعمت های بهشتی رو بر کفار حرام فرموده. کافرین کیان؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، کافران کسانی هستند که دینشون رو خلاصه به بازیچه گرفتن. و غرتهم الحیات الدنیا، فریب زندگانی دنیا رو خوردن. فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، همونطور که اینا در دنیا از ملاقات امروز که قیامت باشه، ملاقات امروزشون این رو فراموش کردن، حالا امروز در قیامت ما اونها رو فراموش میکنیم. کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، و به خاطر انکاری که نسبت به آیات و آیات الهی داشتن امروز به فراموشی سپرده میشن. خب این دوتا وصفی که در آیه شریفه برای اصحاب اعراف ذکر شده، این با چنین شخصیت هایی که دارای چنین مکانت و منزلت والا و شریفی باشن سازگار نیست. بله 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 اون دیگه قرآن کریم داره میفرماد، بله اونا هنوز وارد نشدن به بهش، بله اونا در همون بالای دیوارن، بله فرمان صادر میکنن که بهشتیان وارد بهش بشن. این اشکال رو ایشون مطرح میکنن. و اما جواب اشکال، پاسخ اشکال، یک جواب اینه که اولا که البته این رو مرحوم حاجی در تعلیق ذکر کردن، نه ای که حالا این جواب مال مرحوم حاجی باشه، مرحوم حاجی هم در تعلیق فرمودن ولی صدر المتعلین اشاره نکردن بهش. اولا احتمال داره که این دوتا وصف مال بهشتیان باشه نه اصحاب اعراف، یعنی این لم یدخلوها و هم یطمعون و اذا صرفت ابصارهم که اینم عطف برونه، این لم یدخلوها حال باشه از مفعول نادو که اصحاب جنت هستن، یعنی اصحاب اعراف به اصحاب جنت در حالی که هنوز وارد بهش نشدن سلام میکنن، اونا رو مورد خطاب قرار میدن که ان سلام علیکم. بهشتیانی که وارد بهش نشدن و وقتی چشمشون به جهنمیان میفته دعا میکنن که خداوند اونها رو با جهنمیان یک جا قرار ندهد، جمع نکند. این اولا. و ثانیاً بر فرض این که این دوتا وصف وصف اصحاب اعراف باشه، همون رجال باشه، اما وصف اول منافات نداره با اون رجال و شخصیت ها، چون طمع در این آیه شریفه به معنای یقینه. بله اینا لم یدخلوها، هنوز داخل بهش نشدن، و هم یطمعون یعنی و هم یوقنون، اما یقین دارن که وارد بهش میشن. این کاربرد طمع در این آیه شریفه مانند استعمال طمع در آیه شریفه دیگری برای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام است که قرآن کریم از قول حضرت ابراهیم نقل می‌فرماید که والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی اون خداوندی که من طمع دارم، امید دارم که سلام علیکم خطیئه من را ببخشد روز جزا، یعنی روز قیامت. ایشون می‌فرمایند که اینجا طمع به معنی یقینه که حضرت ابراهیم یقین داره که خداوند او رو خواهد بخشید. خب این عرض می کنم نسبت به این وصف اول. و اما نسبت به وصف دوم که البته دیگه صدر المتعلهین جوابی ندادن، این جوابی هم که از همین تنافی وصف اول، یعنی اشکال تنافی وصف اول با اون رجال و شخصیت ها که اصحاب اعراف باشه دادن، اینم معلوم نیست تمام باشه که حالا عرض میکنیم. چرا معلوم نیست تمام باشه؟ به خاطر اینکه همونطور که علامه قدس سره علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در همین آیه شریفه‌ای که مربوط به حضرت ابراهیم فرمودن، چه اشکالی داره که این طمع به معنای خودش باشه، به معنای همون امیدوار بودن باشه، هم در مورد حضرت ابراهیم و هم در مورد اصحاب اعراف. علامه می‌فرمایند سر این که قرآن کریم تعبیر به طمع فرموده، چون ثواب حق تبارک و تعالی بر مبنای تفضل نه استحقاق، کسی با عباداتش، با طاعاتش حقی برگردن خداوند پیدا نمی کنه. اگر ثواب بر مبنای استحقاق بود، خب اونجا باید یک فکری مثلا برداشته می شد و گفته می شد که طمع به معنی یقینه، چون اگر بنا باشه که عبادت استحقاق بهش بیاره، دیگه کی از حضرت ابراهیم بالاتر؟ کی از همین رجال و شخصیت هایی که اصحاب اعراف باشن بالاتر؟ دیگه اگر اینها استحقاق بهشت خداوند و ثواب الهی نداشته باشن، دیگه کیا میخوان داشته باشن؟ اما اگر بنا شد که ثواب بر مبنای فضل الهی باشه، بر مبنای تفضل باشه و این عبادات و طاعات هیچ حقی بر علیه خداوند ایجاب نکنه و ایجاد نکنه بر بله بنده، خب اگر اینجوری باشه دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که من یقین دارم به این که بهش میرم. دیگه باید امید به بهشت در کار باشه. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن کریم ازش نقل می‌فرماد که والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، که حالا این خطیئم با توجه به مقام عصمت انبیا علیهم السلام، این اون خطیئه معروف و اون گناه عرض می‌کنم عموم مثلا مردم عوام، اون مقصود نیست. این از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، از اون وادی ها و از اون باب ها. حالا راجع به اون خطیئه هم چون باید به مقام عصمت انبیاء علیهم السلام توجه داشت، با این حساب، با این فرمایش علامه دیگه نیازی نیست که ما طمع رو به معنای یقین بگیریم. نه، حضرت ابراهیم هم علیه السلام امیدوار است به بخشایش حق، به بخشش حق. اصحاب اعراف هم گرچه رجال و شخصیت‌های برجسته‌ای هستند و از یک مکانت و منزلت ویژه‌ای برخوردار هستند، اما در این حال اونها هم باید امیدوار باشن به ثواب الهی و به بهشت الهی. این راجع به وصف اول. راجع به وصف دوم هم که صدر المتعلین اشاره نفرمودن، اون هم منافاتی با این شخصیت ها نداره. اون هم منافات با این شخصیت ها نداره. یعنی امامان ما مگر چنین دعاهایی و درخواستهایی از پیشگاه خداوند و درگاه خداوند ندارن مگه؟ که خدایا ما رو با جهنمیان قرار نده. این اشکالی نداره، این ناسازگاری نداره در ادعیه، در مناجات ائمه علیهم السلام، انبیا ائمه علیهم السلام. خب اینا هست نظیر اینها، لذا اینم منافاتی نداره. بعد صدر المتعلیهین قدس سره می فرماین که بنابراین اولا و ارجح قول دومه. اولا و ارجح قول دومه که همون مکانت و منزلت باشه، مکان نباشه. اعراف مکانت و منزلت باشه، همونطور که حسن بصری و زجاج گفتن. دیروز عرض کردم بنابر این احتمال بنابراین قول دیگه اصحاب اعراف با اعراف یکی میشن، دیگه دوتا نمیشن. لذا ایشون میفرمایند که شاهد این قول فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در جواب ابن کوا که از خوارج هست، که از همین آیه شریفه و علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم سوال کرد، امیر المؤمنین در جواب فرمود و نحن علی الاعراف، ما بر اعرافیم، نعرف و انصارنا به سیماهم، شیعه رو با چهرهشون میشناسیم. ببینید در جمله اول فرمود و نحن علی الاعراف، در جمله دوم میفرماد و نحن الاعراف، چون دیگه بنابرون قول دوم اعراف و اصحاب اعراف یکی میشه، و نحن الاعراف الذی لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، یعنی معرفت خداوند محقق نمیشه مگر از راه معرفت ما. فلا یدخل الجنه الا من عرفناه، کسی داخل بهش میشه که ما او رو بشناسیم. ولا تدخل النار الا من انکرناه، هر کسم که ما انکارش کنیم یعنی با ما رابطه نداشته باشه جهنمی میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، لا یقال، اشکال نشه که ان هذا الوجه غیر صحیح ایزن، این وجه هم که همون عرض میکنم اعراف به معنای مکانت باشه، منزلت باشه، که همون پایان عبارت بحث دیروز بود دیگه، که همون قول حسن بصری باشه که ایشون اختیار کردن، کسی نگوید که ان هذا الوجه غیر صحیح ایزن، نه این قول این معنا هم درست نیست. چرا؟ چون دو تا وصف در ادامه براشون آمده که با این نمیسازه که اصحاب اعراف اینا صاحب یک مکانت و منزلت والایی باشن که از دنیا دارا هستن این مکانت و منزلت رو که بهشتیان و جهنمیان رو با ظاهرشون میشناسن. چرا؟ لأنه تعالی وصفهم انهم لم يدخلوها ای الجنت و هم یطمعون فی دخولها، چون خداوند اینها رو وصف فرموده به این که اینها داخل بهش نشدن، یعنی اون حالتشون وقتی بالای اون دیوارن اینه که داخل بهش نشدن، ولی طمع دارن و امید دارن که داخل بهش بشن. و هذا الوجه لا یلیق بالانبیا و من یجری مجراهم، این وصف با شخصیت‌های کاملی مانند پیامبران و کسانی که نازل به منزله اونا هستن مثل ائمه علیهم السلام با اونها سازگاری نداره. لا یقال، این اشکال نشه، لعنا نقول، چون ما جواب میدیم کونهم غیر داخلین فی الجنه فی اول الامر لا یقده فی کمال شرفهم و علو درجتهم، این که اینها همون اول کار راه نمیفتن خودشون برن تو بهشت، این ضرری نمیزنه به شرافت اونها و درجه عالی اونها. مثلا یه کسی که یه مهمانی به راه میندازه و اول مهمانا رو پذیرایی میکنه، بعد آخر سر خودش هم مثلا میشینه و غذا میخوره، نه اینکه حالا البته امروز دیگه به هم خورده این چیزام، چون دیگه غذاها رو میذارن و چی میگن سلف سرویس، چی هر که با دیگه از خودش پذیرایی کنه، اونا خودشون جلوتر میرن که مبادا یه وقت غذا هجوم بیارن ملت تمام میشه و به خودشون نرسن و گرسنه بمانن. و اما قوله و هم یطمعون، اما این که قرآن کریم میفرماد اینا طمع و امید دارن، فالمراد من هذا الطمع الیقین، مقصود از این طمع یقین. چرا؟ الا ترى ان الله تعالى قال حكايه عن الخليل عليه السلام والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ولا شك ان ذلك الطمع يقين فكذا هنا. شاهدش هم اینه که خداوند از قول حضرت خلیل، چون این اصحاب اعراف هم همون انبیان دیگه، از قول ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که اون خدایی که من طمع دارم که گناه مرا ببخشد روز جزا. ایشون من شکی نیست که این طمع به معنی یقینه، اینجا هم همینجور اتفاقا. نه، طمع به معنی خودشه، شکی نیست که یقینه، اتفاقا شکی نیست که طمعه، اونطور که علامه فرموده، بر مبنای این که ثواب تفضل بهش، تفضل استحقاق که نیست، و این وصف منافات نداره با اون شخصیت ها. و بل جمله، ببینید این حالا اون تکیه که اول مباحثه عرض کردم، که اگر این دوتا قول رو صدرالمتعالین مقابل هم قرار نمی دادن، از اعراف مکان رو استفاده می کردن، از اون وصف رجال مکانت رو برای اصحاب اعراف، خب این خیلی خوب بود، ولی ایشون نمیتونن اینجوری بگن. لذا در عبارتشون دیروز هم عرض کردیم یه نحوه تشویش و استرابی. ببینید ایشون حالا میفرمان و بل جمله وصفه تعالی اهل الاعراف به ما وصفه من کونهم جالسین علی مکان آل رفیع، که این معنای اعرافه، و کونهم عارفین کلا من الفریقین به سیماهم، که اینم معنای اون وصفی است که برای رجال آمده، یعنی هم مکان هم مکانت، اما مکانت از اعراف نه، از اون وصف. ببینید اینو صدرالمتعالین نمیتونه بفرمان، چرا؟ چون دوتا قول رو مقابل هم قرار داد، مکانت رو خواست از اعراف استفاده کنه، ولی خب اینو میفرمان. اتفاقا باز بلا فاصله پشت سرش باز میفرمان که اولا و ارجع قول ثانیست، یعنی قول حسن بصری و زجاج. لذا در عبارتشون یه نحوه استراب و تشویشه. خلاصه وصف کردن خداوند متعالی اصحاب اعراف را به اون وصفی که براشون آورده، مقصودشون از وصف فقط یعرفونه نیست، کل و علل اعراف رجالون یعرفونه، که یکی این که اینها میشینن در یه مکان بالا که همون بالای دیوار باشه، این از اعراف. یکی هم این که اینا میشناسن هر کدام از بهشتیان و جهنمیان رو با همون چهره و علامتشون. این وصف خداوند یدل على تشریف عظیم لهم، این دلالت میکنه بر یک شرافت بزرگی برای اصحاب اعراف. و مثل هازت تشریف لا یلیغ الا بالاشراف دون من استوت حسناته مع سیئاته، اینجور مقام شریفی این لایق اشراف و اهل طاعت انبیا ائمه در رأسشون علیهم السلام، نه کسانی که در پایین ترین درجه ثوابن مثل اونایی که کفه حسنات و سیئاتشون با هم متساویه. بعد ایشون میفرمان فظهر ان الاولا والارجح هو القول الثانی. با این بحث ما معلوم شد دوباره باز برگشتن از همین و بالجمله که فرمودن، این خوب بود، همین و بالجمله خوب بود، ایشون نباید دوتا قول رو مقابل هم قرار میدادن، باید اعراف رو به دیوار معنا می کردن، اون مکانت و منزلت اصحاب اعراف رو هم از اون یعرفونه کلن به سیماهم، که معرفت ویژه است، نه اون معرفت وجوه و یوم ازن مصفره زایکت و مستبشره که برای همه اهل محشره، مکانت هم از این استفاده می کردن. بعد در آخر می فرمودن بعضیا مثل بصری و زجاج، اینا اعراف رو به معنی تعرف گرفتن و مکانت و منزلت رو از اعراف خواستن در بیارن و استفاده بکنن. اینجوری باید میفهمد، نه اینکه دوتا قول و یا اون یا این. این دیگه نمیشه با اون و بالجمله که فرمودن که درست هم همونه، دیگه هر دوانه که نمیشه دیگه، یا خربزه یا هندوانه دیگه، یا اون قول یا این قول. میفرماین فظهر ان الاولى والارجح والقول الثاني، دو تا احتمال در همین جا هست. قول ثانی، احتمال ازهر اینه که قول ثانی، البته در نتیجه فرقی نداره، قول ثانی همین قول حسن و زجاج. چرا؟ چون خودشون فرمودن وللمفسرین فی معنی الاعراف قولان، الاول و ثانی، قول ثانی میشه. یه احتمال ضعیفتری هم هست که قول ثانی یعنی اون وقت قیل للاعراف و اصحابهی معنن آخر، که در اون پاراگراف قبلش ایشون فرمودن که اول فرمودن اعراف سوریست بین جنت و نار، بعد فرمودن وقت قیل برای اعراف و اصحابش که جفتش هم یکیه، یه معنای دیگریست که عارفان و کاملان باشن، یعنی همونایی که اون مکانت و منزلت ویژه رو دارن، که در نتیجه یکی میشه، بالاخره فرقی نمیکنه، میشه همون قول حسن بصری و زجاج. بعدشون میفرماین و یؤکدهو ما رواه الشیخ، که چون وقت گذشت حالا روایت عرض کردیم، ان شاء الله تطبیقش فردا. سلام.